وقتی کشکه، حالا رازک.
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
نادر قلی خان داره سه دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر. اومدن به خواستگاری این سه تا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشانیه اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده. تو هر خونه ای حتما نیازه این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه.
بله با اجازه.
قوری و کتری نزاز.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه علم بهتر است رو بشنوید که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
میشه شب بخیرم
بگیم؟ سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است. خانم ها، آقایان، مردم عزیز و نازنین، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. اینجا با افتخار علم بهتر است. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به دور همی علمی ما. از شما دعوت میکنم که تا حوالی ساعت 16 در کنار ما باشید. امیدوارم که تا به این لحظه از روز اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. هفته بسیار خوب و بی‌نظیری در انتظارتون باشه. من سینوره کفاش طلب هستم، تهیه کننده برنامه‌مون. سرکار خانم مددی هستن. در بخش هماهنگی فرشته یوسف‌پور عزیز و نازنین داریم. در کابین ارتباطات جناب آقای یاسر کتایان حضور دارن تا تماس‌های شما رو ثبت و ضبط کنن و صدا بردارمون هم سرکار خانم مونا میرزایی. تقویم رسمی کشورمون امروز 27 شهریور ماه برابر هست با روز شعر و ادب فارسی. من اینو در برنامه صبحم گفتم، اینجا هم میگم که به طور خاص و ویژه این روزو من به افرادی تبریک میگم جدای از این که دغدغه ادبیات فارس رو دارن، آدم های با ادبی هم هستن، در هر پست و مقام و منصبی که هستن همواره ادب رو رعایت میکنن. خب به خاطر همین رو رویداد مهم در تقویم کشورمون. امروز هم موضوعمون راجع به زبانشناسی هست و شاید براتون جالب باشه که میخواییم اصلا به علم زبانشناسی بپردازیم. دوتا مهمان گرانقدر داریم که البته این شانس رو نداشتیم که به صورت حضوری میزبانشون باشیم، قرار که باشون ارتباط تلفنی بگیریم و راجع به علم زبانشناسی به همون بگن. همراهمون باشید لطفاً. می‌دونیم که زبان یک موجود زنده است، یک واژه‌ای متولد میشه، رشد میکنه، در بین مردم رواج پیدا میکنه و احیاناً گاهی دوچار مرگ میشه و از بین میره و گاهی هم اصلا تغییر کارکرد میده، اصلا یک معنا و مفهوم دیگری میده. حالا این روزها با توجه به اینکه استفاده از فضای مجازی دیگه خیلی گسترده شده و نه فقط حالا فضای مجازی، سایر ارتباطاتی که هست باعث شده که کوچولو کمتر از قبل به زبان مادری خودمون که زبان فارسی هست اهمیت بدیم. امروز می‌خوایم از شما بپرسیم که اصلا چقدر برای شما مخاطبین عزیز ما مهمه که زبان فارسیم رو پاس بداریم، برای حفظ و نگهداریش، برای اینکه بتونیم اون چه که هست رو تمیز و سالم نگه داریم و به نسل بعد بدیم چقدر کوشش و تلاش میکنیم. 3094-2265-2465-2265-2466. این توضیح هم بدم که هیچ زبانی زبان پاک نیست و همونطور که هیچ نژادی نژاد پاک یا تمیز و برتری نیست. میدونیم که همه چیز در حال تغییره، اما وظیفه ما این هست که بتونیم تا اونجایی که میشه از زبانمون حفظ و نگهداری کنیم. چرا؟ چون هویت ماست. خب یه فاصله بگیریم، برگردیم، میخوایم بریم سراغ خبرهای علمی. دقیقه از شروع برنامه مون گذشته و در این فاصله خانم مددی که تهیه کننده هستن پرواز کنان از اون ور شیشه پریدن به این ور شیشه، اومدن داخل استودیو تا خبرهای علمی رو امروز از زبان ایشون بشنویم. خانم مددی سلام مجدد، حالتون چطوره؟
سلام به همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. قرارمون بر این بود که شنبه ها بیایم در مورد زیست فناوری صحبت کنیم و حالا خبرهایی که میتونه خوشحالمون کنه دیگه توی زیست فناوری.
آره خوشایند باشه برام.
آره خوشایند باشه واقعا. خب بریم. حقیقتش نگه من یه خبر آوردم ولی احساس کردم که این خبر احتیاج به یه توضیحاتی داره. میخوام اول یه تیتری ازش بخونم بریم سراغ توضیحاتش.
حتما بفرمایید.
درمان بیماری های لاعلاج با ارتقاء فناوری کریسپر. ببخشید. کریسپر.
خب بفرمایید. البته من نمیدونم درستش چی بود یا چه فرقی کرد و اینو، برای هر چی شما گفتید و ما
نمیدونیم. من یه لحظه نگاه کنم، یه لحظه واژه انگلیسیش نگاه کنم، خودش اومدم تطبیق بدم. کریسپر.
خب
محققان برای ارتقاء روش‌های دستکاری ژنتیکی اومدن یک فناوری رو روش مثلا کار کردن، کریسپر، که انواع پروتئین‌ها استفاده میشه، از انواع آنزیم‌ها استفاده میشه. حالا این دستکاری ژنتیکی مسئله خیلی مهمیه که قبلا هم روش کار شده.
بله.
قبل از اینکه بخوام خبر رو بخونم، بیام از اختراع فناوری اصلاح ژنتیکی صحبت کنم یا همون کریسپر. یکی از فناوری‌های نوظهوری که توی آینده نه چندان دور میتونه موجی از نوآوری‌ها رو به دنبال داشته باشه، اصلاح ژنتیکیه که حالا از سال‌های قبل روش کار می‌شده اما بسیار زمانبر بوده. مثلا امکان داشته که یک اصلاح ژنتیکی یک ماه طول بکشه و خیلی گرون قیمت بوده. حالا سوای این که هم گرون قیمت بوده هم امکان داشته ماها طول بکشه، این احتمال به وجود میاد که امکان داشته جهش ژنتیکی تون اصلاح ژنتیکی که دارن اتفاق میفته جهش ژنتیکی هم اتفاق میفته.
زمان با اینکه دارن اصلاح ژنتیکی انجام دن بله. ممکنه که ژنومی تغییر و جهش پیدا کنه.
دقیقاً دیگه، چون همون دی ان ای رو دی ان ای سالم رو وارد میکردن و این اتفاق بالاخره بعد اون تاثیر میذاشت روی اون ژنوم معیوب و این باعث میشد که خب احتمال جهش ژن، احتمال اینکه روی ژن های دیگه تاثیر بذاره، روی ژنوم های دیگه تاثیر بذاره بود.
بله.
حالا این یعنی ارتقایی که یعنی فناوری که به وجود اومده، اومده این کار رو خیلی ارزونتر، خیلی ساده تر و با زمان خیلی کوتاه، مثلا امکان داره اون یک ماه رو بکنه توی دو ساعت
هفته.
نه دو ساعت، دو سه ساعت. ساعت آره دو ساعت و سه عجب. ساعت حالا میخوام یه توضیح کوتاهی در مورد این بدم که چرا میگیم این فناوری بهتره، برای اینکه میره روی اون ژنوم معیوب تاثیر خودش رو میذاره.
آها، یعنی اون ژنوم معیوب رو میتونه تشخیص بده؟
بله، اصلا روی هدفش روی اون ژن معیوب یا اون ژنوم معیوب میاد اون درمان رو هضم میکنه، اون ژنوم معیوب رو، یا میخواد اون رو تغییر بده یا اصلا اضافه کنین یک ژن رو، این کار رو روی اون ژن هدف انجام میده. اومدن این فناوری قبلا که حالا امکان اتفاق افتاده که روش کار کردن،
بله.
اومدن روی ژن ناشنوایی موش این کار رو انجام دادن و تونستن ژن ناشنوایی موش رو حذف کنن و روی موش جواب داده. یا مثلا یه کار دیگه که کردن، اومدن روی سیستم ایمنی و سلول های تی که بهش تی خاطره هم میگن، اینو وادار کردن که قوی تر با سلول های سرطانی بجنگه. این از این رو خیلی مسئله مهمیه. البته تا الان این ژن درمانی به تکنیک های انتقال ژن اتفاق می افتاده، یعنی بعد این ژن رو انتقال می دادن و گفتن امکان داشت که این ژنی که منتقل می کنن روی ژن های دیگه، روی ژنوم های دیگه تأثیر بذاره. و ما بریم حالا سراغ خبرمون دوباره.
بله حتما، می خواهیم فاصله بگیریم برگردیم. آره خیلی متشکرم. توضیح رو از زبان شما شنیدیم، اما برگردیم به اصل خبر.
این کریسپر که گفتم انواع مختلفی داره. چیزی که تا الان دارن روش کار میکنن یا آنزیمی که هست، آنزیم در اصل یک کاتالیزور بیولوژیکه، یعنی که وارد سلول میشه، بله. کاتالیزش انجام میده و بعد دوباره از سلول خارج
میشه، یعنی سرعت میبخشه به فرایندی که قراره که رخ بده.
دقیقا. بله. اسم این کاتالیزور یا همون آنزیمی که توی این فناوریه که بهتون گفتم داره اتفاق میفته، کریسپر کس 9. کریسپر کس 9 میتونه حذف یا اضافه یا جایگزین بکنه یک ژنوم رو یا بخشی از ژن معیوب رو ویرایش بکنه که این کار رو خیلی دقیق تطبیق میده. همین تغییرات توسط یه آنزیم به اسم کس 9 اتفاق میفته که این کس 9 در حال حاضر کس 3، کس 12 B، کس 12 A و کس X هم اومده، یعنی تا الان اینا رو هم توی وارد این فناوری کردن. بزرگی این آنزیم ها از میزان، یعنی این آنزیم ها خب خیلی زیاده و این میزان موفقیتش شاید یک مقدار کمتر کنه، ولی با کشف جدیدی که کردن، یعنی کس مینی که فقط از 529 آمینو اسید داره تشکیل میشه و باعث میشه که این ابعاد کمتر این راحت‌تر وارد سلول ها بشه و اون عملکرد مفیدتری داشته باشه. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که خب اگه این 529 تا آنزیم داره، بقیه کس ها چند تا آنزیم باید داشته باشن؟ بقیه کس ها بین 1000 تا 1500 تا آنزیم یا آمینو اسید دارن که کارکرد کسمینی توی زمینه فعال کردن، حذف کردن و اصلاح دی ان ای نسبت به کسهای دیگه چشمگیرتره و گفتم که ورودش هم راحت تره. باید بگم که این روش برای ساخت واکسن کووید 19 که ما میگیم که واکسن های ام ار ان ای هم بله. استفاده میشه.
چقدر جالب. اتفاقا اصلا قبل از اینکه راجع به این موضوع صحبت کنید، من یاد اون برنامه چند هفته پیشمون افتادم که به طور خاص و ویژه اومدیم راجع به ام ار ان ای واکسن و دی ان ای واکسن صحبت کردیم و دقیقاً یاد همون فرایند افتادم که چقدر جذاب بود و هم دکتر توضیح میدادن که به چه صورت در واقع مأموریت داره اون واکسن، اون واکسن که وارد بدن میشون ام ار ان ای که وارد ژنوم بشه و فقط یک سلول خاطره رو بسازه، یک نمونه خاطره از کووید 19 بسازه،
مثلا آنزیمی که دوباره از همون سلول خارج بدون اینکه تغییر ایجاد بکنه.
خیلی جذاب بود. خیلی متشکرم از شما خانم مددی عزیز و نازنین. دیگه خبری ندارید؟
نه، بریم بخش ایده باز
حتما. آره بشنویم، برگردیم. اینجا همچنان علم بهتر است.
سلام، مسعود فروزاده‌ای هستم، طراح گرافیک.
سلام و درود، بنده مجید باقری هستم، طراح سیستم تلفن
پارک. ایده رو که می‌خواستم خدمت عرض کنم این بودش که بتونیم ما به وسیله یخچال وسیله زیرزمینی که
کارشناسی الکترونیک بودم.
ما محصول متفاوتی رو با قابلیت‌های بیشتر و ظاهر جذاب‌تری تولید کردیم.
سلام، محمدرضا عبدالمنافی هستم، لیسانس برق الکترونیکی و مدیر تولید شرکت تولید
غذا. و از نظر کمیت هم در زدن کیفیت، همون کیفیت و کمیت هم سه برابر خواهد.
و از نظر اقتصادی به نظر میاد که به
تو همین ما بین من از بوده‌چیبای درسی کارام من تقریباً این مدل شل مدل از شلپای تلسیمی دیواری طراحی کردم از خودم.
ما در این برنامه همچنان پذیرای شنیدن ایده های علمی شما عزیزان هستیم در پویش ایده باز، پویشی که مدت هاست در این برنامه از طریق رادیو تهران و همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به راه افتاده. و قطعا اگر که شما شنونده ما بوده باشید میدونید که جریان از چه قرار هست. قراره که شما عزیزانی که صاحب یک ایده علمی هستید اون ایده علمیتون رو با ما در میون بگذارید تا بتونیم که از طریق اساتیدی که در دانشگاه شهید بهشتی هستند به اونها امتیاز بدیم و برترین ها انتخاب بشه، برای اینکه کم کم شما بتونید از اون جرقه که در ذهنتون زده شده، جرقه علمی که در ذهنتون زده شده بتونید که کسب درآمد کنید. همین الان کلید واژه ایده باز رو بفرستید به 3094. که اشاره کردم امروز که 27 شهریور ماه هست و روز زبان و ادبیات پارسی هست، قراره که راجع به زبان شناسی در این برنامه صحبت کنیم و بهتر بگم درباره علم زبان شناسی. از این رو دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مسعود قیومی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، این روزو بهتون تبریک میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی و تمامی شنوندگان عزیز. بعدم این روز رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم، در خدمتتون.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا من همونطور که در ابتدای صحبتم اشاره کردم میخوایم راجع به علم زبانشناسی صحبت کنیم. شاید الان برای خیلی از شنونده هامون اصلا جدید و تازه باشه که مگر زبانشناسی علمه.
خب پس بذارید من ابتدا صحبتم رو با تعدادی تعریف شروع بکنم تا یک فهم مشترک ایجاد بشه و بتونیم بر اساس این مفاهیم بقیه صحبتمون رو ادامه بدیم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در مرحله اول می‌بایستی بدونیم که اصلا زبان چی هست.
بله.
برای اینکه بتونیم تعریف از زبان ارائه کنیم میشه به این صورت تعریفش کرد که زبان در حقیقت یک سیستم ساختارمند هست که هدفش ارتباط میان انسان هاست که میتونه به واسطه گفتار، حرکات بدن، تصویر، نوشتار اتفاق بیفته. و این سیستم یه تعداد قواعد دستوری داره و یک تعدادی هم واژه، یعنی عناصر تشکیل دهنده این سیستم قواعد دستور زبان هست و واژه که اینها بر اساس منطقی که کنار هم قرار میگیرن میتونن مفاهیمی رو بسازن و در چارچوب همین سیستم این مفاهیم میتونه در یک کانال ارتباطی از گوینده به شنونده و بالعکس منتقل بشه. این تعریف زبان هست.
بله.
حالا ببینیم زبان شناسی چی هست. در روانشناسی ما به صورت علمی به توصیف زبان و ویژگی‌های اون، روش مطالعه و همچنین مدل سازی ویژگی‌های زبانی می‌پردازیم. حالا هدفش چی هست؟ هدفش این هستش که ما می‌خوایم اساساً به سازوکار مغز و چگونگی فراگیری زبان در مغز می‌خوایم به این در حقیقت موضوع برسیم. بفهمیم که به چه صورتی هست که یک کودکی که از مادر متولد میشه و هیچ کسی نبوده به این فرد زبان یاد بده، بعد از یه مدتی شروع به قول معروف قانقون کردن میکنه و بعد از حدود 2 سال میتونه مانند یک فرد بزرگسال کلماتی رو تولید کنه، به مرور زمان این کلمات رو تبدیل به عبارت بکنه و بعد از 4-5 سالگی میبینید به اندازه یک انسان کامل میتونه کامل صحبت رو کنه، بفهمه و ارتباط ایجاد بکنه. سوالی که مطرح میشه این هست که این توانایی به چه صورتی به این فرد منتقل شده، به چه صورتی این فرد زبان رو فرا گرفته،
به چه صورتی آقای دکتر؟ چون خیلی برامون جذابه که بدونیم واقعا چه اتفاقی میفته برای بچه که متولد میشه ولی از 2 سالگی به بعد به قول شما بدونین که آموزش زبان داشته باشه دیگه میتونه کامل صحبت کنه، چه اتفاقی در مغزش میفته؟
ببینید خب زبان در بعدی اول یک فرایند یادگیری هست، پیوستار هم اتفاق میفته.
بله.
از لحظه‌ای که اون نوزاد به دنیا میاد فرایند یادگیری از همون ابتدا شروع میشه، از همون ابتدا آواهای صوتی رو که در محیط اطراف داره تولید میشه رو فرد یعنی اون نوزاد میشنوه و اینا رو توی ذهن خودش در حقیقت به نوعی دریافت میکنه و بعد از اینکه پدر و مادر با این بچه به نوعی ارتباط برقرار میکنن به صورت چشم با تکرار کردن، اون شناخت ایجاد میشه نسبت به محیط اطراف و بعد از اون میبینه که بعضی از کلمات هست که زیاد تکرار میشن که اون فرایند به قول معروف قانقون کردن، تکرار کردن اتفاق میفته. مثلا میگه بعد از این مدتی اینقدر پدر مادر کلمات ابتدایی رو براش تکرار میکنن که این فرکانس آواهای زبانی رو فرد میشنوه و تلاش میکنه که مثل اونها رو تولید بکنه، یعنی انقدر بابا مامان میگه تا اینکه بتونه چیزی شبیه اونها رو تولید بکنه.
بله.
و این میشه گفتش که کلمات ابتدایی هستن که فرد یعنی اون نوزاد یاد میگیره و به مرور زمان بعد از اینکه یک سری کلمات ابتدایی رو یاد گرفت و با بازخوردی رو که از محیط اطراف نسبت به کلمات حالا عباراتی که استفاده میکنه دریافت میکنه خودش رو مدام چک میکنه.
بله.
اگر که درست تلفظ کرده باشه دیگران متوجه میشن، خب یه پوان به خودش میده، ولی اگر که اشتباهی در تولید تلفظ کلمات رو داشته باشه دیگران متوجه نشن، تلاش میکنه که خودش رو تصحیح بکنه و این خود آموزشی در نهاد در حقیقت میشه گفت طبیعت اون فرایند یادگیری وجود داره که باعث میشه فرد مورد زمان خودش رو تصحیح بکنه و به قولی حالا اون دانش زبانی در ذهنش شکل بگیره.
درود بر شما آقای دکتر. برگردیم به خیلی قبل‌تر اگر موافق باشید و این سوال رو مطرح کنیم که اصلا زبان‌ها چگونه به وجود اومدند، قدیمی‌ترین زبان کدام زبان بود؟
ببینید خب پاسخ به این سوال خیلی راحت نیست، چون اگر تاریخ رو در حقیقت بررسی بکنیم می‌بینیم که بحث اینکه چجوری زبان پدید اومده و نحوه ارتباط افراد چه صورتی بوده از قدیم، این قدیمی که دارم میگم از قرنها پیش هست،
بله،
مورد بحث بوده. نکته که وجود داره این هست که ما برای مطالعه زبان به یک سری شواهد و مستنداتی رو نیاز داریم که بتونیم با کمک اون مستندات پیدایش زبان رو بررسی بکنیم. برای متاسفانه خب از دوره‌های بسیار بسیار قبل، میشه گفت از ما قبل تاریخ که حالا انسان‌های اولیه وجود داشتن تا حالا، خب در طول این فرایند میشه گفتش که اون مستندات به اندازه کافی وجود نداره. بنابراین میشه گفت به نوعی در سال 1866 انجمن زبانشناسی پاریس اصلا مطالعه در مورد پیدایش زبان رو به عنوان یک موضوع نامناسب پژوهشی در نظر گرفته و گفته این بحث‌ها و جدل‌هایی که توی محافل علمی وجود دارن باید ممنوع اعلام کرد و گفت اصلا نباید این موضوع بررسی بشه. و جالب اینجا هستش که این ممنوعیت تا اواخر قرن 20 هم ادامه داشته. بعد از این مدت گفتن که خب ما به جای اینکه بخوایم راجع به این مسئله بپردازیم، شاید سوال خوبی باشه ولی پاسخ نمیشه براش پیدا کرد، حالا ما میایم یه سری فرضیه مطرح میکنیم و بر اساس این فرضیه‌ای که هست میایم به مطالعه زبان و ویژگی‌های اون می‌پردازیم. البته نکته‌ای که وجود داره این هستش که این فرضیه‌هایی که در موردش صحبت شد اینا هیچ کدوم اثبات نشده، در حد یک فرضیه است، ولی خب این به عنوان یک فرضیه اولی که نمیشه نقض کرد فعلا مطرح شده. به عنوان مثال اگر مجموعه زبان‌های هندواروپایی رو در نظر بگیریم، توی اون جدول زبان‌های هندواروپایی یه دونه ستاره کنارش گذاشته شده و این ستاره به این مفهوم هستش که این به عنوان یک دستبندی فرضی هست و دستبندی قطعی نیست. پس میشه گفت به نوعی بر اساس حالا شواهدی رو که توی زبان‌های هندواروپایی پیدا شده اومدن یه فرضیه شکل دادن که این زبان‌ها به دلیل ارتباطاتی که با هم داشتن میتونن به عنوان یک خانواده زبانی تلقی بشن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که بین زبان گفتار اساسا قبل از زبان نوشتار ایجاد شده و خب گفتار هم چون یک طول موج هست، به صورت یه دونه سیگنال هست، به محض اینکه تولید میشه در فضا از بین هم میره، ولی نوشتار خب میتونه بمونه برای آیندگان و میتونه مورد مطالعه قرار بگیره. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که واسطه حالا اطلاعاتی که از گذشتگان مونده، به خصوص اطلاعاتی که نوشته شده، آنچه که نوشته شده منظور هست مثلا غارنشینان اون تصاویری رو که روی غارها حکاکی کرده بودند و غیره، به عنوان اطلاعات اولیه میشه گفت به نوعی برای انسان باقی مونده و اونها رو مورد بررسی قرار داده.
همین که ما بتونیم از طریق زبان نوشتار آگاهی پیدا کنیم به گذشته چقدر به ما کمک میکنه که راجع به اصلا فرهنگ و زبانشناسی بیشتر بدونیم، چه فایده ای داره مطالعه زبان گذشته؟
ببینید یکی از ویژگی های به نوعی میشه گفت مطالعات اینچنینی این هستش که ما میبایستی تغییر تحولاتی که تو زبان وجود داره رو بالاخره جزء یک از ویژگی های زبانی هست.
بله.
این رو ما میتونیم مطالعه کنیم. همین این بحث تغییرات زبان رو که همین الان خدمتتون گفتم، ما اگر این رو بهش بپردازیم میتونیم میتونیم رو مدل سازی بکنیم ببینیم چه عوامل مؤثری بر تغییر زبانی وجود داره که باعث شده که تحولات زبانی اتفاق بیفته. این مطالعات باعث شناخت ما میشه و ما میتونیم کار پیشبینی انجام بدیم، کارهای برنامه‌ریزی زبانی انجام بدیم، دانش خودمون رو نسبت به شرایط فعلی افزایش بدیم و نسبت به آینده نه چندان دور بتونیم یک آمادگی اولیه داشته باشیم که اون ارتباطمون با زمان گذشته از بین نره.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه فقط اگر میشه راجع به جنبه‌های کاربردی علم زبانشناسی هم برامون بگید، دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیره. متشکرم.
خواهش میکنم. ببینید امروز زبانشناسی خب خیلی جنبه‌های کاربردی پیدا کرده، به خصوص توی بین رشته‌ها مثل زبانشناسی رایانشی که وارد هوش مصنوعی شده، اینکه ماشین ترجمه داشته باشه، اینکه یک سرچ انجین داشته باشه، یک موتور جستجوگر داشته باشه، همه اینا به نوعی بین فناوری و زبان هست. حوزه‌هایی مثل مردم شناسی که اینا جنبه‌های مطالعات بین رشته‌ای داره، ازم به حضور شما عصب شناسی زبان هست، زبان شناسی حقوقی هست. ما